ساعت 24:12 شب به وقت تهران. ساعت صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین جمعه 29 اسفند ماه 1399 خورشیدی در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگویم. من مرتضی قاسمفر هستم و در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان که از همکارم روزبه بلهری بشنوید.
با سلام. یک نهاد دولتی کانادا با انتقاد از گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تغییر قوانین بین المللی در حوزه تحقیقات مربوط به سوانح هوایی شد. مدیر کمیته ایمنی حمل و نقل کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که درباره چگونگی تحقیقات مربوط به ساقط شدن هواپیماها توسط نظامیان یک کشور با آژانس هوایی سازمان ملل متحد رایزنی خواهد کرد. سازمان هواپیمایی ایران روز چهارشنبه در گزارشی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را ناشی از خطای کاربر سامانه دفاع هوایی اعلام کرد. کانادا و اوکراین از کمبود مدارک در این گزارش انتقاد و آن را رد کردند. هواپیمای اوکراینی حامل 176 سرنشین در دی ماه سال گذشته دقایقی پس از پرواز از فرودگاه امام تهران در پی اصابت دو موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. رئیس جمهوری فرانسه به ایران هشدار داد از بدتر کردن وضعیت پرونده هسته‌ای‌اش خودداری کند و رفتاری مسئولانه در پیش بگیرد. امانوئل مکرون روز پنجشنبه در دیدار با همتای اسرائیلی‌اش ریوون ریبلین خواستار از سرگیری نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و کنترل فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی در منطقه شد.
فرانسه کاملاً آماده است برای خروج از بحران کنونی روندی معتبر را از سر بگیرد. این به معنای بازگشت به سازوکار نظارت و کنترل برنامه هسته‌ای ایران و البته گنجاندن موضوع کنترل بر فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران در منطقه خواهد بود.
سخنان رئیس جمهوری فرانسه در شرایطی مطرح شد که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده که تمایلی به انجام گفتگوهای تازه درباره توافق هسته‌ای موسوم به برجام ندارد و از رایزنی درباره فعالیت‌های موشکی‌اش نیز پرهیز می‌کند. امیر سالار داوودی و بکتاش آبتین دو تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال اخیر شماری از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و همسر امیر سالار داوودی در پیامی توییتری نوشت که این دو زندانی جابجایی‌های مکرر زندانیان سیاسی به ویژه اسماعیل عبدی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. خانم کلاهچیان به نقل از بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی نوشت که آنها تا ادامه ظلم به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهند داد. شماری از زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، آتنا دائمی و سپیده قلیان از فعالان مدنی و مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در روزهای گذشته از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدند. سنای آمریکا با نامزد پیشنهادی جو بایدن برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA موافقت کرد. سنای آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع ویلیام برنز را به عنوان رئیس سازمان CIA انتخاب کرد. آقای برنز در دولت اوباما و به عنوان معاون وزیر خارجه در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا نقشی کلیدی را بر عهده داشت. ویلیام برنز در مذاکرات محرمانه میان آمریکا و ایران که چند سال پیش در عمان انجام شد نیز حضور داشت. آژانس دارویی اروپا در پی انجام تحقیقات درباره واکسن آسترازنکا مزایای این واکسن را بیش از مخاطرات احتمالیش ارزیابی کرد. مدیر این نهاد دارویی امرکوک گفت که به طور قطعی نمیتواند ارتباط میان لخته شدن خون و تزریق این واکسن را رد کند. این در شرایطی است که آسترازنکا اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر ارتباط میان تزریق واکسن آسترازنکا و افزایش خطر لخته شدن خون نیافته است. به تازگی در پی بروز خون لختگی در شماری از افراد تحت واکسیناسیون آسترازنکا برخی از کشورهای اروپایی تزریق این واکسن را به حال تعلیق درآورده بودند. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلامی که احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در سلول انفرادی در آستانه مرگ است خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد شرایط آقای جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن مشکل پیدا کرده است. احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی در اردیبهشت 95 پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. آقای جلالی این اتهامات را رد کرده است.
بروزبه بولهری خبرها رو از او شنیدید، اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. رئیس جمهوری فرانسه خطاب به جمهوری اسلامی گفت اوضاع پرونده اتمی را بدتر از آنچه که هست نکند. کووید 19 در ایران، این بار خوزستان. بعد از یک هفته نگرانی، آژانس دارویی اروپا هر گونه ارتباط بین واکسن آسترازنکا و لخته شدن خون را منتفی دانست. وضعیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی در سال 99 از زبان گزارشگران بدون مرز. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، پوتین رئیس جمهوری روسیه را قاتل خواند، روسیه سفیرش را فراخوانده است. خبرهای ورزشی و بیش از اینها که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. و ما پیش از هر چیز آغاز کنیم از خبرهای مرتبط با ویروس کرونا که همچنان در صدر خبرهای مرتبط با ایران است. ابتدا از خوزستان آغاز کنیم، با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم که خبرهای مرتبط رو پی گرفته. فرهنگ، میدونیم که بسیاری از شهرهای بزرگ استان خوزستان وضعیتشون قرمزه و یک نماینده استان هم در مجلس وضعیت خوزستان رو نگران کننده توصیف کرده. بیشتر برامون بگو از جزئیات وضعیت در این استان.
بله، با درود مهرداد به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، قاسم ساعدی نماینده مجلس از استان خوزستان از دولت به شدت انتقاد کرده و ضمن اینکه وضعیت کرونا در این استان رو نگران کننده خونده، خواستار قرنطینه شهرهای قرمز و همچنین کاهش ترددها در خوزستان شده. او گفته که از هر 10 نفری که در استان خوزستان بستری هستند، در واقع 9 نفرشون به ویروس جهشیافته کرونا مبتلا شدند، که همطور که میدونیم سرعت سرایت و بستری شدن مبتلایان به این نوع ویروس بسیار شدیدتره. آقای ساعدی همچنین از کمبود اکسیژن در بیمارستان‌های دشت آزادگان هم انتقاد کرده و گفته که دستگاه‌های اکسیژن سازی پاسخگوی نیاز بیماران نیست و گفته که این مسئله باعث شده که جوان‌ها از دست بروند. و این رو هم بگم که بیش از 1300 نفر در بیمارستان‌های خوزستان بستری‌اند و شهرهای قرمز در این استان هم عبارتند از آبادان، اهواز، بندر ماشهر، رامهرمز، دسفور، شوش، شوشتر و کارون. و در این حال به رغم درخواست مقام‌های بهداشتی و مقام‌های استانی در یک ماه گذشته برای قرنطینه کردن استان خوزستان از ستاد ملی مقابله با کرونا، به این درخواست ها تا کنون پاسخی داده نشده، که این نشان دهنده وضعیت ناکارآمد مبارزه با این ویروس مرگبار در ایران. مرداد
فرنگ، در خبرها داشتیم که رؤسای دانشگاه علوم پزشکی در ایران خواستن که دولت تصمیمای سریع و قاطعانه تری در برابر کرونا بگیره. چه بیشتر دربارش بگو؟
بله مرداد، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور روز پنجشنبه در پیامی انتقادی که فرستادند از مسئولان و همچنین دولت خواستند که با سرعت و قاطعیت بیشتری برای مقابله با کرونا تصمیم بگیرند و در واقع انگشت گذاشتن روی اهمال و پشت گوش انداختن مسائل و مشکلات بهداشتی که همین الان اشاره کردم، به عنوان مثال قرنطینه کردن استان خوزستان با وجود درخواست‌های مکرر مقامات استانی. به هر حال این رؤسای دانشگاه‌ها در پیامشون هشدار دادند که نظام سلامت کشور در برابر افزایش شماره بیماران تاب مقاومت رو در برابر این بار به گفته اونها بیش از اندازه نمیتونه تحمل کنه. و این رو هم اضافه کنم که با نزدیک شدن به نوروز و افزایش ترددها و ازدحام در مراکز خرید، گفته میشه که طی 2 هفته آینده شماره بیماران به ویژه مبتلایان به ویروس جهش یافته دو برابر خواهد شد. مرداد
یک نگاهی هم بکنیم به آنچه که در سطح جهانی میگذره. خبرهای داغی هست در ارتباط با واکسن آسترازنکا در یک هفته گذشته و صحبت از لخته شدن خون، چیزی که امروز آژانس داروی اروپا اساسا رد کرد. یک اشاره هم به این بکنیم در حد یک دقیقه و نیم.
بله مرداد، همونطور که گفتی نشست مطبوعاتی آژانس داروی اروپا بعد از ظهر امروز در آمستردام هلند برگزار شد و به صورت خلاصه مقام های ارشد این نهاد بهداشتی اروپا اعلام کردند که واکسن استرازنکا در مقابله با ویروس کووید 19 بی خطر و مؤثره و گفتند که فایده استفاده از این واکسن بیشتر از خطرات احتمالی اون هست. اونها اعلام کردند که در مورد ارتباط احتمال خطر لخته شدن خون به علت استفاده از واکسن استرازنکا همچنان اون رو بررسی میکنند و تحقیقات در این مورد ادامه داره. سازمان بهداشت جهانی هم روز چهارشنبه مقاماتش همین حرفا رو زدند و همین مسائل رو مطرح کردند. و مرداد میدونی که در حدود 37 نفر در اروپا پس از تزریق واکسن استرازنکا دچار لختگی خون شدند و تا کنون ظاهراً 3 نفر هم جان باختند. البته بیش از 17 میلیون نفر در همین اروپا و بریتانیا واکسن استرازنکا بهشون تزریق شده و در پی انتشار این خبر همونطور که میدونی 13 کشور تزریق واکسن استرازنکا رو متوقف کردند و این واکسن تولید دانشگاه آکسفورد بریتانیا و شرکت دارویی استرازنکای سوئدی است و تولید کنندگان واکسن استرازنکا هم در حال گفتند که در حال تحقیق بر روی اثرات احتمالی استفاده از این واکسنند و اعلام کردند که تاکنون هیچ دلیلی نیافتند که ثابت کنه علت لختگی خون در این افرادی که دچار این مشکل شدند به خاطر تزریق واکسن استرازنکا بوده. به هر حال همه مقام‌های بهداشتی مرداد استفاده از واکسن رو بهتر از استفاده نکردنش میدونند و میگن که بستری شدن و شدت بیماری کرونا رو استفاده از واکسن به شدت کاهش میده.
متشکرم فرهنگ قویمی با ما همراه بودم. اما این موضوع رو ساعتی پیش من با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر از آمریکا، هم در آمریکا ساکن آمریکا، هم در میون گذاشتم و از او پرسیدم که این که اتحادیه دارویی اروپا اعلام کرده بالاخره بعد از یک هفته نگرانی درباره این واکسن که این ایمن و مؤثر هست، الان وضعیت رو چگونه میشه توصیف کرد؟ یا واکسن آسترازنکا برمیگرده به بازار یا اینکه ترس‌ها زیاد هست؟ توضیحات گفتگوی من با دکتر محمد کاظم عطاری رو بشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با عرض پوزش، این گفتگو آماده نیست در حال حاضر، اگر که همکارانم آماده کردن حتما در ادامه این مجله اون رو هم خواهید شنید. اما گزارش دیگری داریم که در بیش از 130 کشور دنیا طی 3 ماه گذشته بیش از 390 میلیون دوز از واکسن ضد کرونا شرکت‌های مختلف تزریق شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور از روند واکسیناسیون در کشورهای مختلف گزارش میده.
از 3 ماه پیش که اولین دوز واکسن کاملا آزمایش شده یه فایزر بیونتک در بریتانیا به کار گرفته شد، تا کنون چند واکسن پروانه بکارگیری جهانی دریافت داشته، ده ها کشور و منطقه به رقابت جهت واکسیناسیون ساکنانشان پیوستند. به گزارش وبسایت دنیای ما در داده ها که آزمایشگاه داده های تغییر جهانی دانشگاه آکسفورد بنابر منابع رسمی منتشر می کند، نرخ متوسط جهانی واکسیناسیون از حدود 2 میلیون دوز در روز در ماه ژانویه 2 ماه پیش اینک به 10 میلیون دوز در روز افزایش یافته است. استراتژی عرضه واکسن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی واکسیناسیون هرچه بیشتر و سریعتر افراد را ترجیح داده، در حالی که دیگران تلاش کرده واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر خاص را در اولویت قرار دهند. مقامات سازمان بهداشت جهانی با اشاره به لزوم اقدامات جهانی جهت ختم یک واگیری جهانی بر نیاز به همکاری بین المللی در کارزارهای واکسیناسیون تأکید کردند. کشورهای مختلف مسیرهای مختلفی برای تأیید واکسن ها دارند و هنوز همه کشورها از توافقات جهت کسب دوزهای واکسن از تولید کنندگان برخوردار نیستند. در نتیجه کشورها و مناطق در مراحل مختلف کمپین های واکسیناسیون خود قرار دارند. بنابر آمار سایت آوید، از لحاظ میزان دوزهای استعمال شده در هر 100 نفر جمعیت یک کشور، به ترتیب اسرائیل، امارات متحده عربی، شیلی، بریتانیا و ایالات متحده قرار دارند. از نظر آمار کل دوزهای استعمال شده تا کنون در هر کشور، ایالات متحده با 113 میلیون دوز، چین با 65 میلیون، هند با 37 میلیون دوز، بریتانیا با 27 میلیون، برزیل با نزدیک 13 میلیون و ترکیه با 12 میلیون دوز در صدرند. گرچه از لحاظ سهم کل جمعیت یک کشور از دریافت دست کم یک دوز واکسن، اسرائیل با 59%، بریتانیا با 37%، شیلی با 27% و ایالات متحده با 22% از جمعیت خود تاکنون در دریافت دست کم یک دوز واکسن پیشتازند. این آمار همچنین از نظر شمار کل جمعیت کاملاً واکسینه شده در هر کشور، ایالات متحده را با واکسیناسیون کامل 40 میلیون تن در رأس نشان می‌دهد. سپس هند را با 6.5 میلیون تن، اسرائیل و ترکیه را هر یک با بیش از 4 میلیون تن و برزیل را با واکسیناسیون کامل بیش از 3 میلیون تن از جمعیت خود ترسیم می‌کند. در وبسایت آوید، آخرین بروزرسانی آمار مربوط به ایران یک ماه قبل صورت گرفته و کل دوزهای استعمالی تا 17 فوریه 29 بهمن را 10,000 دوز معادل یک دوز برای هر 0.01% جمعیت یا به عبارتی یک دوز برای هر 10,000 تن قید کرده است. مقامات در ایران در اظهارات اخیر خود میزان واکسن های وارد شده را 1,260,000 از انواع مختلف ذکر کرده. از برنامه واکسینه شدن بیش از 1,000,000 نفر از کادر درمان و گروه های آسیب پذیر قبل از عید صحبت نمودند. واکسن های وارد شده به ایران تا کنون 410,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه، 250,000 واکسن سینوفارم چین و 500,000 دوز واکسن شرکت بهارات هند و 100,000 واکسن کوبایی گزارش و نیز اعلام شده قرار است تا هفته اول سال نو بیش از 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از سهمیه کوواکس وارد کشور شود.
بچه‌ش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما گفتگوی من با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر ساکن آمریکا، درباره واکسن کرونا یا آسترازنکا و گزارش اتحادیه نهاد دارویی اتحادیه اروپا که امروز روز پنجشنبه، در واقع بعد از ظهر پنجشنبه، اعلام کرد که این واکسن ایمن و مؤثر است و اشکالی برش وارد نیست رو بشنویم.
بله، همونطور که شما فرمودید، به حال هر واکسنی در طی عملی که انجام میده مسلما با عوارضی همراه هست و مهم این است که ببینیم اون عوارض چقدر تهدید کننده است و در مقابل ما چه نفعی از اون میبریم. در طی مطالعات بالینی واکسن آکسفورد آسترازنکا هم این موارد دیده شده بود و خب میدونیم که الان در حال حاضر تمامی واکسن های ضد کرونا فقط اجازه استفاده اورژانسی گرفتن و هیچگاه تاییدیه کامل رو هیچ کدومشون ندارن. نه واکسن های آمریکایی فایزر و مدرنا، نه واکسن آکسفورد آسترازنکا و نه واکسن های دیگه. اما در حال حاضر اتفاقی که در اروپا افتاده این عوارض شناخته شده و قابل پیش بینی که حتی در مطالعات بالینی هم دیده شده یک مقدار برجسته تر شد، به خصوص خب وقتی که واکسن به فرد سالم تزریق میشه و با عوارض مواجه میشه یک مقدار جنبه های خبری اون و جنبه های اجتماعی اون بیشتر بولد و برجسته میشه. از این جهت نگرانی های رو ایجاد کرده بود. یادمون نره همزمان با این روسیه داره تبلیغات منفی رو برای تمام واکسن ها بجز واکسن خودش داره انجام میده. این هم مزید بر علت شد که تأثیر بذاره بر روی افکار عمومی و تمامی کشورهایی که این مسئله رو در واقع این واکسن رو برای مدتی متوقف کردن و نه کاملا بلکه به صورت در واقع برای مطالعات بالینی بیشتر متوقف کردن، همه اونها گفتن جهت پیشگیری نه به جهت اینکه این عوارض تایید شده است. از این جهت میشه گفت که در حال حاضر همونطور که سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون پزشکی اتحادیه اروپا و بقیه نهادهای مستقل این رو مورد مطالعه قرار دادن، عوارض اون بیشتر از انتظاری که ما در مطالعات بالینی داشتیم نیست و این واکسن همچنان میتونه مورد استفاده قرار بگیره، اما از حالا به بعد وظیفه این هست که یک مقداری اون تبعات منفی اجتماعی و ذهنی که ایجاد شده به تدریج به خصوص در اروپا از بین بره تا مقبولیت این واکسن مجددا به جامعه برگرده.
الان در مورد آسترازنکا گفته شده که 17 میلیون نفر مثلا در بریتانیا و اتحادیه اروپا حداقل یه نوبت از این واکسن رو دریافت کردند، بهشون تزریق شده و فقط در 40 مورد لخته شدن خون مشاهده شده. این لخته شدن خون به معنای مرگ این گروه است و اصولا 40 مورد در 17 میلیون از نظر پزشکی اینقدر ترسناک است که مثلا استفاده کنندگان حاضر نشن اون رو اجازه تزریقش رو بدن؟
خب اگر ما این رو در نظر بگیریم که این 17 میلیون اگر واکسینه نمی شدن و مبتلا می شدن چقدر مرگ و میر در اینها اتفاق می افتاد. مسلماً بر اساس پیشبینی هایی که میشه و حدود 2% مرگ و میر که در مبتلایان اتفاق می افته، آمار مرگ و میر بسیار بالاتر بود. اون چه که مشخص شده این هست که این 40 نفر تنها به عوارض لخته شدن خون یا همون مشکلات انعقادی خون مبتلا شدن. این مشکلات میتونه از یک لخته خون در عضلات پشت جناق قفسه سینه یا سکته های کوچیک مغزی قلبی و یا اینکه ممکنه عوارضی داشته باشه در ریه به صورت آمبولی ریه و نهایتا مرگ در نهایت اتفاق بیفته در بسیار بسیار اندک از این تعداد. و این 40 نفری نبودن که فوت کردن، تنها یک یا دو مورد به نظر میرسه که فوت کردن و این فوت ها هم هنوز تایید نشده که ارتباطی با استفاده از واکسن داشته. از این جهت فعلا نگرانی ها برای این در مجامع علمی وجود نداره و کسانی که تاکنون مشکل انعقادی نداشتن و سابقه از انعقاد خون به طور غیر طبیعی نداشتن میتونن بدون نگرانی این رو استفاده بکنن و عوارض اون و درصد عوارض اون اینقدر ناچیز هست که میشه فعلا ندیده گرفت، مگر اینکه در مطالعات بعدی چیزهای بیشتری رو برای ما روشن بکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر ساکن آمریکا. واشنگتن در پی آن است که به توافق اتمی بازگردد تا راهی برای مذاکره بیشتر با ایران درباره سایر مسائل مورد نگرانی دو طرف بیابد، اما بازگشت با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین در همین قدم با چالشی جدی روبرو شده و نه تنها مسیر مذاکره بیشتر و توافق هموار نشده بلکه حتی برجام هم احیا نشده است. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
وقتی چند روز پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره فرصت احیای برجام صحبت می‌کرد، فضا را به رقص تانگو تشبیه کرد و گفت این رقص به 2 نفر نیاز دارد. تشبیه آقای گروسی اما این روزها به یک مانع اصلی برخورد است. یک طرف هر لحظه از آمادگی خود برای این رقص دیپلماتیک میگوید و طرف دیگر میگوید برای پیشبرد هدف از اساس نیازی به رقص نیست. رابرت ملی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در اولین مصاحبه‌اش با رسانه‌های فارسی بار دیگر بر این آمادگی تأکید کرد و از جمله به بخش فارسی صدای آمریکا گفت:
We're not شد. به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمیکنیم، آماده این ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور میخواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو امریکا نمیتونه خودش به صورت یک جانبه گام بردار و انجام بده.
واشنگتن در این هفته ها به اشکال مختلف این آمادگی برای گفتگو را ابراز کرده، نشستی غیر رسمی اما رو در رو و یا حتی گفتگوی غیر رسمی و غیر مستقیم. اما تهران میگوید نیازی به مذاکره نیست. محمد جواد ظریف در تازه ترین مصاحبهش با نشریه پولیتیکو گفته است موضوعی برای صحبت نیست و آمریکا به خوبی میداند مسیر بازگشت به برجام چگونه است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از لزوم امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده که به برداشتن تحریم‌های دوران دونالد ترامپ بیانجامد سخن گفته و افزوده است که در این صورت تهران نیز فوراً به تعهدات خود باز می‌گردد. اما آنطور که علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن میگوید، همان فرمان اجرایی میتواند اقدامی به ضرر تهران باشد.
اصولا من فکر کنم دو طرف درک درستی از موانع سیاست داخلی هم دیگه ندارن و به همین علت هم هست که مثلا ایرانی ها متوجه نیستند که اگر که بایدن اکسیکیوتیو اوردر امضا بکنه که یعنی در واقع آمریکا رو به برجام بازگردونده، این اون قانون اینا را در کنگره رو اکتیویت خواهد کرد و این باعث خواهد شد که کنگره بتونه مستقیم دخالت بکنه در مسائل مربوط به برجام و چون ایران در وایلیشن برجام هست، این اصلا دردسر بیشتری ممکنه درست کنه تا بخواد مشکل حل بکنه و این کار رو نمیشه قبل از اینکه پیشرفت بیشتری برای بازگردوندن ایران به تعهدات خودش صورت گرفته انجام داد.
قانون انارا که آقای واعظ به آن اشاره میکند همان قانون بررسی توافق هسته‌ای مصوب سال 2015 است که کنگره آمریکا بر مبنای آن برای خود مسئولیتی نظارتی در زمینه برجام در نظر گرفته. اما در واشنگتن نگاه دیگری هم به تحولات کنونی وجود دارد. از جمله در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بهنام بنطالبلو میگوید هدف نهایی در دولت بایدن یک موضوع واحد است، اما درباره مسیر رسیدن به آن لزوما رویکرد واحدی وجود ندارد.
تیم بایدن این تحریم‌ها را تقریباً به صورت کامل پا بر جا نگه داشته و دستورالعمل سیاست کنونی این است که ایران قدم اول را در پایبندی به تعهداتش در برجام بردارد و این نشاندهنده یک رویارویی بین دو رویکرد در دولت بایدن است، بین سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها. سیاسی‌ها می‌خواهند با یک اقدام به سرعت 180 درجه تغییر کند و سیاست دوران ترامپ از بین برود، اما تکنوکرات ها اگرچه با این رویکرد موافقند اما در این حال بر اهرم فشاری که تحریم ها به عنوان یک ابزار ایجاد می کند واقفند و آگاهند که چه تهدیدهایی از سوی ایران در منطقه بین سالهای 2015 تا 2021 شکل گرفته است. به نظرم راب مالی جایی بین این دو ایستاده. پیام هایی که او می‌دهد همان‌هایی است که ما پیش از انتخابات در مقاله جو بایدن دیدیم که هدف پایبندی در مقابل پایبندی است.
این روزها سیگنال‌های تهران آنچنان واحد نیست. اگرچه گفته می‌شود تمایلی به مذاکره پیش از بازگشت به برجام وجود ندارد، اما از طرفی حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1399 بار دیگر رقابت‌های پیش از انتخابات را دلیلی بر تأخیر رفع تحریم برشمرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این اختلاف ها از دید غربی ها هم پنهان نمانده است و حتی وزیر خارجه فرانسه هم به صورت عمومی از آن سخن گفت. در روزهای اخیر بارها با طرح موضوعی از سوی مقام‌های غربی خصوصا آمریکایی، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا دستگاه‌هایی چون شورای عالی امنیت ملی از قول مقام‌هایی که نامشان فاش نمی‌شود اظهاراتی را گزارش می‌کنند که حاکی از رویکردی سختگیرانه و حداکثری از سوی جمهوری اسلامی است. بهنام بنطالبلو در واشنگتن این را رویکردی عمومی از سوی جمهوری اسلامی می‌داند. They believe the Biden
team is not interested in آنها معتقدند که دولت بایدن علاقمند به تحریم بیشتر نیست. برای همین هم می‌گذارند زمان بگذرد و تأثیر تحریم‌هایی که وجود دارد را تحمل می‌کنند و تنش را هم چه در عرصه هسته‌ای و چه منطقه‌ای افزایش می‌دهند. وقتی ظریف می‌گوید که این تنها نیاز به یک فرمان اجرایی از سوی بایدن دارد که هر آنچه ترامپ انجام داده را برگردانند، می‌خواهد آمریکا قدم اول را بردارد. به نوعی دام را برای دولت بایدن پهن کرده و دولت بایدن هم به اصطلاح دم به تله نمی‌دهد.
در چنین فضایی که حال پیام‌های نوروزی این سو و آن سو منتشر می‌شود، با فرارسیدن بهار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، گروهی از ناظران بر این باورند که اگر در همین هفته هایی که تعطیلات نوروزی در جریان است تحولی در زمینه برجام رخ ندهد، همه چیز به ماه‌های میانی سال 1400 موکول خواهد شد و وضعیت متزلزل و تنش آلود همچنان در ماه‌های پیش رو در انتظار ایران خواهد بود.
ادامه گزارش های این مجله نیمه شب. همزمان با ابراز تمایل مجدد آمریکا برای بازگشت به برجام، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست مسئولانه رفتار کند و شرایط را بدتر نکند. آقای مکرون روز پنجشنبه 28 اسفند ماه در دیدار با همتای اسرائیلیش از ایران خواست که حرکات مورد انتظار را انجام دهد و به صورت مسئولانه در بر توافق برجام بایستد. درباره این موضوع ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا گفتگو کردم و نظر او رو در این باره پرسیدم.
به طور مشخص جمهوری اسلامی اقدام خاصی در این روزها انجام نداده که باعث واکنش تند آقای مکرون بشه. محیط گفتگو و جایی که این اظهارات مطرح میشه موثره در اون چی که گفته شده. ایشون در دیدار با رئیس جمهور و همینطور رئیس ستاد ارتش اسرائیل این مسائل رو در میون میگذاره. اروپایی ها از اسرائیل انتظار دارن برای خونسا کردن برنامه اتمی ایران مبادرت به ظرفیت استفاده از ظرفیت نظامی نکنه. خب اسرائیلی ها در مقابل میخوان وقتی که مسائل امنیتی ملی خودشون رو مطرح میکنن که اروپایی ها هم قدم جدی بردارن برای اینکه جمهوری اسلامی از برداشتن گام نهایی خودداری بکنه. عملا جمهوری اسلامی در وضعیت موجود در شرایطی است که مبادرت به آزمایش اتمی تنها موکول به گرفتن یک تصمیم سیاسی است و تنها 3 یا 4 ماه حداکثر بعد از اون. خب این نمیتونه کشورهای منطقه رو در وضعیت آرامی قرار بده. در حقیقت مسئله گسترش یا عدم گسترش سلاح‌های اتمی یا کشتار جمعی رو در یک مرحله انتقالی قرار میده. اینجاست که آقای مکرون اشاره میکنه لااقل تو این حد نگه دارید و بیشتر از این کار رو خراب نکنید. در حقیقت یک اخطار برای راضی کردن کسانی که در منطقه زندگی میکنن و حالا از اروپا میخوان به ظرفیت‌های بیشتری مبادرت بکنه برای متوقف کردن جمهوری اسلامی.
ایالات متحده آمریکا هم رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران اخیراً مصاحبه‌ای داشت با صدای آمریکا و تأکید کرد که آمریکا تمایل داره مذاکرات با ایران درباره بازگشت به برجام رو آغاز بکنه، اما هر دو ماجرا رو احاله کردن به آغاز اقدامی از طرف مقابل، هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا. این وضعیت آیا قابل گشایش هست اصولاً؟
در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، برای اینکه یک مسئله منطقه‌ای و بین المللی الان موکول به آرایش سیاسی در داخل ایرانه. تا فاصله برگزاری انتخابات که اندکی بیش از 3 ماه به اون باقی نمونده، برگزاری مذاکرات جامع نه مورد تمایل جمهوری اسلامی است و نه مورد علاقه آمریکا، برای اینکه این مذاکرات در صورت جامع بودن وقت بیشتری میگیره، چنان که ظریف هم به اون اشاره کرد، و ضمانتی در دست نیست که حتی اگر در کوتاه مدت در زمینه به توافق متقابل دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی رسیدن، دولت بعدی خودش مکلف به رعایت اون بکنه. اونها میخوان و معنی توافق جامع و بهتر که آقای مالی بود اشاره میکنه این است که این مذاکرات هم شامل مسائل مربوط به امنیت کشورهای منطقه که جمهوری اسلامی در اونها حضور نظامی داره بشه، هم برنامه‌های موشکی ایران رو شامل بشه و هم زمانی طولانی‌تر یا از قول اونها گفته میشه بی انتها برای فعالیت‌های اتمی ایران. بالاتر از همه به جای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی رو به مراجع قانونگذاری خودش ببره و به اون رسمیت بده. اینجاست که آقای مالی ضمن دادن امتیازات بسیار چشمگیر در طول چند هفته گذشته به جمهوری اسلامی، من جمله دادن اجازه صادرات محدود نفت و همینطور آزاد شدن منابع مالی، حالا برای قانع کردن کشورهای معترض به دادن این امتیازها به هر حال به نوعی مانع برای پریدن رو بالا نگه می‌داره.
هم آقای مکرون در مورد فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران هشدار داده، هم رابرت مالی درباره تحرکات اخیر ایران و حمله در عراق به نیروهای آمریکایی صحبت کرده. ظاهرا برداشت ایالات متحده از رفتارهای نظامی ایران تسریع در پیشبرد این پرونده است و پای میز مذاکره آوردن آمریکا در واقع به این مذاکرات. آیا این برداشت درسته؟
درسته و این انعکاس ما در حرفهای گذشته روحانی هم شاهد هستیم که واقعا در داخل کشور وقتی ما خبر خاص میشنویم که خرگو حالا یک پایگاه موشکی زیرزمینی فعال شده یا سپاه پاسداران اقدامات بیشتری اونجا انجام داده، 6 سال بعد از اینکه سایت حاجی آباد رو زیرزمین افتتاح کردن، به نظر میرسه منابعی در داخل کشور مخالف آغاز و اینها کمک میکنن که شرایط کنونی شرایط مساعدی برای آغاز مذاکرات نباشه. به هر حال هم آمریکا هم جمهوری اسلامی باید قبول کنن که برای شروع مذاکره باید چند ماه بیشتر تحمل کرد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا بود که ساعتی با او گفتگو کردم ساعتی پیش. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند روزنامه‌نگاران زندانی را به مناسبت آغاز سال نو آزاد کند. جزئیات بیشتر رو در گفتگوی رضا معینی مسئول میز ایران با رادیو فردا بشنوید.
در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، سالی دشوار برای خبرنگاران ایران بود. هم همگیری بیماری کووید 19، از سوی دیگر نوع مدیریت این بحران در جمهوری اسلامی که عملاً ممنوع کردن هر گونه خبر برای انتشار و برای آگاهی مردم از چگونگی تعداد مبتلایان و یا حتی کشته شدگان بود و در پی این بازداشت‌ها و احضارها و تهدیدها آغاز شد، به هر روی سال دشواری بود. در این رابطه بدون شک پایان این سال و آغاز سال نو میتونه گامی تازه باشه. به همین دلیل سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی ایران خواست که 21 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگاری رو که ناعادلانه محاکمه شدند، پیش از آن خودسرانه بازداشت شدند و به احکام بسیار سنگین محکوم شدند رو آزاد کنه به مناسبت نوروز، که آنها این روزنامه نگاران که هیچگاه نمی بایست از خانواده هاشون دور می شدند، در کنار خانواده هاشون به ویژه در این شرایط دشوار سال نو رو بگذرونند. در طی سالهای اخیر چه برای خانواده روزنامه نگاران زندانی و چه خانواده روزنامه نگاران تبعیدی و آنهایی که در خارج از کشور برای رسانه‌های فارسی زبان تلاش می‌کنند، مشکل‌های عدیدهی به وجود آمده. به نوعی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خانواده‌هایی که در دفاع از فرزندانشان در ایران تلاش می‌کنند، مصاحبه می‌کنند یا در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، به نوعی گروگانگیری اقدام میکنه که عملا ما داریم میبینیم. خانم فرنگیس مظلوم به عنوان مثال، مادر سهیل عربی، در این رابطه نه تنها بازداشت شد، نه تنها مجازات شده، که امروز با محکومیت زندان رو در روز و حکم به اجرای احکام رفته و ممکنه در همین روزها هم متاسفانه بازداشت بشن. و یا برادر خانم مسیح علی نژاد، آقای علیرضا علی نژاد، که تنها و تنها به دلیل حمایت از خواهرش و به دلیل برادر بودنش بازداشت شده. این واقعیتیه که ما میبینیم. در سال جاری این واقعیت مشخص‌تر شد با تایید محکومیت‌ها و با ادامه این بازداشت هایی که نه تنها خودسرانه که بلکه غیرقانونی هم هست.
رضا معینی مسئول میز ایران در گزارشگران بدون مرز بود. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در واکنش به صحبت‌های جو بایدن که او رو قاتل در یک مصاحبه رو قاتل نامیده بود گفت که آقای بایدن بقیه رو شبیه خودش تصور میکنه. کیانوش فرید گزارش میده.
به دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات این کشور، مسکو روز چهارشنبه 27 اسفند اعلام کرد که سفیر خود را برای مشورت از واشنگتن فرا می‌خواند. جو بایدن در مصاحبه تلویزیونی ولادیمیر پوتین را قاتل خواند و تهدید کرد که رئیس جمهوری روسیه به زودی با عواقب مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به نفع دونالد ترامپ روبرو خواهد شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرده است آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن برای مشورت درباره آینده روابط روسیه و آمریکا فراخوانده شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید این تصمیم را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن روابط دو کشور اتخاذ کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه اشاره‌ای به اظهارات جو بایدن درباره ولادیمیر پوتین و دخالت روسیه در انتخابات آمریکا نشده، اما این وزارتخانه گفته است که می‌خواهد ارزیابی از 100 روز نخست دولت جدید آمریکا داشته باشد. جو بایدن در مصاحبه با بخش خبر شبکه آمریکای ABC تاکید کرده بود که ولادیمیر پوتین بهای اقداماتش را خواهد پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال که چه پیامدهایی در انتظار رئیس جمهوری روسیه خواهد بود گفت به زودی خواهید دید. این سخنان پس از آن بیان می شود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه گزارشی 15 صفحه‌ای درباره اقدامات مداخله‌آمیز مسکو در روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ایالات متحده منتشر کردند. بر اساس این گزارش حکومت روسیه با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به پخش اطلاعات غلط و گمراه کننده در مورد جو بایدن کرده بود تا بتواند بخت او را برای پیروزی در رقابت با دونالد ترامپ کاهش دهد.
کرمش فرید گزارش میداد. و ما بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
پرونده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس در سال 1399 روز گذشته با انجام 5 مسابقه بسته شد. در 2 بازی مهم که صدر جدول را دستخوش تغییر کرد، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 از سد نفت مسجد سلیمان گذشت و سپاهان در اصفهان با 2 گل تراکتور را شکست داد. این 2 نتیجه باعث شد تا سپاهان با 37 امتیاز به صدر جدول صعود کند و پرسپولیس هم با همین 37 امتیاز اما به دلیل گل زده کمتر در مکان دوم بایستد. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان که به گفته کارشناسان یکی از سرمربیان بی‌حاشیه و اخلاق مدار لیگ برتر است، بعد از پیروزی تیمش مقابل تراکتور در مورد این مسابقه گفت:
فکر میکنم یکی از بهترین بازی‌هایی بود که از زمانی که مسئولیت تیم سپاهان با من بود امروز انجام دادیم و به همه هوادارهای سپاهان و بازیکنام تبریک میگم، بهشون هم خسته نباشید میگم، فوق‌العاده بودن امروز.
در 2 بازی دیگر روز پنجشنبه آلومینیوم اراش با 1 گل میزبانش مس رفسنجان را شکست داد و بازی نفت آبادان و پدیده مشهد هم به تساوی بدون گل انجامید. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس در پایان سال 99 سپاهان و پرسپولیس هر 2 با 37 امتیاز اول و دومند و استقلال با 33 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. باشگاه فولاد خوزستان روز گذشته اعلام کرد دیدار تیم فوتبال این باشگاه برابر علین امارات در بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در شهر ریاض عربستان انجام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش ایران را از میزبانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا محروم کرد و این میزبانی را به بحرین، عربستان، هند و امارات داد. جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان که تیمش باید در فروردین ماه در شهر ریاض عربستان با العین دیدار کند در این مورد میگوید:
اینکه ما بریم بحرین بازی کنیم مقابل تیم‌های دیگه واقعا این باعث شکست فوتبالمونه. اینکه ما جا باشگاه‌های آسیا رو هیچ تیمی نتونه میزبانی رو بگیره اینا شکست فوتبالمونه و اصلا جای تعجب. وقتی هند میشه میزبان دیگه ما باید واقعا دیگه باید تأسف بخوریم واسه فوتبالمون. ولی واقعیت همینه که اتفاق افتاده. واقعیت اینه که ما از همه لحاظ از این کشورها ضعیف‌تر و عقب‌تر هستیم.
و شهاب الدین عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران که چند روز پیش از جیانی اینفانتینو رئیس فیفا درخواست گفتگو کرده بود، بعد از موافقت او قرار است هفته آینده برای صحبت در مورد سلب میزبانی ایران از رقابت‌های فوتبال آسیا با رئیس فیفا به زوریخ سوئیس سفر کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد این ترسیم میرسیم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا در 45 دقیقه بامداد روز جمعه 29 اسفند 1399. من مرتاد قاسمفر هستم و آرزوی لحظاتی آرام سرشار از تندرستی و شادمانی برای همه شما دارم.